بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش مرحوم صاحب عربه داشتیم در طرح مسئله اذا عین للحج اجرتا لا یرغب فیها احد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیه. اینجا مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای سید محمد تقی خونساری حاشیه‌ای دارند که می‌فرمایند بل مع وفائها بالحج المیقاتی تصرف فی. اینجا این که لا یرغب فیها احد، اگر بلدی هم نشود و حج میقاتی کفایت میکنه باید صرف بشه در او. بعد ایشون می‌فرمایند و مع عدمهی انما تصرف فی وجوه البر من غیر فرق بین الصور. اگر میقاتی هم ممکن نشد اون وقت در وجوه بر مصرف کنیم، اما هیچ فرقی بین صور نیست. این صور مراد ایشون چیه؟ منظور ایشون چیه؟ ظاهر این است که مراد ایشون این است چیه؟ چه صورت وحدت مطلوب باشه چه تعدد مطلوب. این مطلب رو بعداً در کلمات میبینیم. حالا مرحوم آقای عراکی هم همین معنا رو میفرمایند، این که باید استیجار از میقات انجام بشه، اینجا اعلام زیادی حاشیه دارن که دیگه متعرض نمیشی متذکر شدن. البته مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه ایشون مع عدم امضاء ورثه رو هم اضافه کردن که البته حاشیه توضیحیست، چون اگر ورثه اجازه بدن معناش این است که از سهم خودشون صرف کردن در اجرا این امر. این گذشت. مطلب دیگر، مرحوم آقای کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه در ذیل فرمایش صاحب عربه که به قاعده میسور می‌پردازند و می‌فرمایند لا مسرح له فی المجعولات الشرعیه، مرحوم آقای کاشف القطاع خیلی محکم می‌فرمایند قاعده المیسور قاعده عقلیه نه عقلائیه. قبلا عرض کردیم قاعده عقلیه است و در اینجا علیه بناء العقلاء وقد امضاها الشارع، شارع آمده این قاعده عقلایی رو امضا کرده. فلا تختص بالمجعولات الشرعیه. چرا مرحوم صاحب عربه بخوان اختصاص بدن این رو فقط به مجعولات شرعیه؟ نه خیر، مطلقا در همه مجعولات جاری میشه. مرحوم آقای فانی باز در ذیل این فرمایش صاحب عربه ایشون هم همین حرفو میزنن، کیفه و هی مأخوذتون من صمیم ارتکاز العرف. این قاعده میسور، این از ارتکاز عرف، از اون لب ارتکاز عرف فهمیده میشه. بعد ایشون میفرمان بله، اشکال در این است که استظهار تعدد مطلوب باید بشه در اینجا، یا عرضم به حضورتون که تعدد مراتب مطلوب از مجعولاتشون، و این هم میفرماین موکولون الال قرائن. این رو باید از موارد بسنجیم، قرائنی که در مقام داریم. خب این یک مطلب. ایشون یک مطلب هم راجع به موضوع، اشکال موضوعی که مرحوم صاحب قربه داشتن که مع ان الجنس لا یعد میسورا للنوع، اینو صاحب قربه داشتن. ایشون میفرمایند اذا کان القرض الاسنا متعلقا بالنوع والادنا متعلقا بالجنس یعد الجنس میسورا للنوع. این اگر روشن و واضح باشه، این قرض متعلق به نوعه و نزدیکترین به اصطلاح چیز هم جنس باشه به این نوع، این چه اشکال داره که این میسور باشه؟ جنس میسور نوع بشه در این مورد، شما مطلقا نباید نفی کنید. بعدیشون میفرماین نعم تعدد المراتب شدتن و ضعفن فی القرض الواحد البسیط یحتاج الى دقه، که حالا این دقت رو ما باید ضابطه براش تعیین کنیم که این دقت در چی باید باشه، در چه مقدار باشه. مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه در زیر فرمایش صاحب عربه بل ان ظاهر من حال الموسی ارادت و عمل ینفع. خاطرتون هست مرحوم صاحب عربه فرمودن قاعده میسور اینجا به درد نمیخوره، چون قاعده میسور در مجعولات شرعیه از کارآمد هست، اما در غیر مجعولات شرعیه به کار نمیاد، اینجا هم مجعول شرعی نیست. این رو فرمودن. بعدشون فرمودن ما هم که اینجا میگیم صرف بشه در وجوه خیر، نه از باب این است که قاعده میسوره، بلکه بچه دیگری عنوان فرمودن. بچه دیگرشون این بود، خاطرتون هست ظاهر از حال موسی این است که اراده کرده یک عملی را که براش فایده داشته باشه، نفعی داشته باشه، این ظاهر حال موسیه. یعنی قرینه عامه در اینجا به کار گرفت مرحوم صاحب عربه. مرحوم میرزای نائینی اینجا یک کلامی دارن، میفرماین از ظاهر ان هذه القاعده الکلیه المسلمه فی باب الوقف والوصیه غنیتون عن مثل هذا تکلف. صاحب عربه خودش رو بی خود به تکلف میندازه. ما اون قاعده مسلمه‌ای که داریم که حاصل اون قاعده صرف در وجوه بره در باب وقف و وصیت او کافیه، دیگه نیاز به این تکلفات نداریم. اینجا عنایتی بفرمایید، آیا مراد مرحوم میرزا رضوان الله علیه که میفرماین هذه القاعده الکلیه المسلمه این همون قاعده میسوره؟ این نظر مبارکشون هست. یا اینکه ایشون چون آمدن اضافه کردن این قاعده کلیه در باب وقف و وصیت، این دائره خاص رو یه قاعده تصویر میکنن. این خیلی بعیده، به حساب اینکه فقط این قاعده در وصیت و وقف نیست، بلکه در نذر هم هست، در دیگر ابواب هم هست. این که ایشون قاعده کلیه میگیرن، این قاعده ما فکر میکنیم خیلی نزدیک باشه به قاعده میسور، کما این که حالا در کلمات بعضی دیگر از اعلام هم هست. این هم یک قصه هست. یک مطلب دیگر، بله بله خب بله همینجور خوندی؟ میدونم ما جور دیگه نخوندی؟ ببینید، نه ببینید، از ظاهر حالا الان از ظاهر ان هذه القاعده الکلیه المسلمه فی باب الوقف والوصیه غنیه عن مثل هذا التکلف. خب چرا میدون؟ نه نمیشه آخه، مثل میدونم مثل نائینی بیاد این حرف رو بزنه که فقط در وقفی قاعده کلیه هست، نه نمیشه. حالا علی حال ما اینجور نمیخونیم، نه مولانا، نه این ببینید فرمایش نائینی، مولای اجازه بفرمایید، من کار ندارم، اینی که ما میفهمیم از فرمایش نائینی اینه، ایشون میخوان بفرماین جناب صاحب عربه خودتون رو چرا به تکلف انداختی؟ این که وجه درست بکنید، قرینه عامه درست کنید به کار نمیاد، قاعده مسلمه ای که در این باب وقف و وصیت داریم کافیه، ما در اینجا میخوایم حمل بکنیم. لعله فرمایش مرحوم صاحب عربه ناظر باشه به قاعده میسور، این قاعده مسلمه که میفرمایند، و الا یه چیزی ما در خود وقف عنوان قاعده کلی نداریم، حتی در باب وقف و وصیت هم یه قاعده کلی درست نمیشه که اختصاص به اینها باشه. بنابراین ما اینجور میفهمیم از فرمایش مرحوم میرزا. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اسدالحسن، ایشون یه صورت دیگری مشق میکنن. اینجا من تقاضا میکنم، حالا بعضی از آقایون میگن چرا همه حواشی رو میخونید، ما تا اینجا خیلی حواشی رو حذف کردیم، اما اینجا چند تا حاشیه هست که هر کدام یه جوری وارد مسئله شدن و این برای ما در آینده که میخوایم تعیین مبنا کنیم و نظر کنیم به اصطلاح تعیین کننده است. مرحوم آقای اصفهانی میفرمایند بله ظاهر به ملاحظت ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام، روایاتی که داریم، ان هازا، هازا اشاره به این است که صرف در وجوه بر که ما میگیم اگر نشد اون غرض اعلا باید صرف در وجوه بر بکنیم، ان هازا حکم تعبدیون شرعیون فی باب الاوقاف و الوصایا و النذور، این حکم تعبدیه. حیث حالا حیث ان شارع قد امزاها على نحو تعدد المطلوب فلا يلاحظ حال الواقف والموسی و ناظر حتی یختلف الحکم به اختلاف الاشخاص والحالات. ایشون میفرمایند اصلا نگاه نمی کنیم اینجا قرینه داریم نداریم، حالت شخص چی بوده، ظاهر وصیت چی بوده، اونی که از اخبار ما میفهمیم یک حکم تعبدی در اینجا داریم که اگر نشد در اون موردی که وصی تعیین کرده صرف بکنید برید سراغ وجوه خیر. حالا این میخواد تعدد مطلوب باشه، وحدت این حالات که میفرمایند اینه، تقیید باشه غیر تقیید، ایشون تصریح به تقیید نمی کنن. اما دیگرانی هستن که تصریح می کنن. حالا بعد می خوانی. حالا اینجا یه اشکالی ما در این حاشیه ایشون، یعنی ما آقای آصف الحسن خیلی بزرگه، ما نمیتونیم بهش اشکال کنیم، یه نفهمی در کلام ایشون داریم. اگر اینجا ما برد من الاخبار که صرف بشه در وجوه بر حکم تعبدیست، حکم تعبدی شرعی است، قد امضاها یعنی چی؟ شارع امضاش کرده یعنی چی؟ مراد چیه؟ امضا در جایی است که سیره عقلائیه داشته باشیم، شارع با امضاش میخواد اون سیره رو تحکیمش کنه، اینجا امضا میگن. خب ایشون این با تعبدی که نمیسازه، بنابراین ما هم توجیه بکنیم فرمایش ایشون رو که ایشون که میفرماید هازا حکم تعبدی قد امضاها، یعنی شارع آمده این حکم رو اصلا در موارد تعدد مطلوب جعل کرده. امضاها یعنی به جعل برگردونیم، یعنی اصلا جعل، بله جعله ها، مثلا اینجا جعل کرده به نحو تعدد مطلوب، یعنی در جایی که تعدد مطلوب داشته باشیم موضوع این حکم میشه، به این نحو معنا کنیم و الا با تعبد نمیسازه. نه ببینید، شارع آمده، ما حالا بعدا میگیم، یه وقت شما تعدد مطلوب دارید، تعدد مطلوب به این معناست که مطلوب مقوله به تشکیک باشه، یعنی دارای مراتب باشه، مراتب بالا مراتب پایین، درست شد؟ شارع آمده این حکم وجوه بر رو برای اینجاها جعل کرده که اگر مورد وصیت ذات مراتب بود مقول به تشکیک بود این حکم جاری بشه و الا این حکم جاری نمیشه. این بیان ایشون اینه، توجه می‌فرمایید. مرحوم آقای استحباناتی رضوان الله علیه ایشون میفرمایند بل ان ظاهر به ملاحظت ما ورد من الاخبار الکثیره فی باب الوصایا و الاوقاف و النذور کون و وجوب صرف ما تعذر مصرفه منها فی وجوه البر حکما کلیا تعبدیا غنیا فی اثباته عن احراز تعدد المطلوب. این حکم، این تعبد کلیست، همه جاییست، اصلا نیاز نداره که ما بریم اونجا مورد و موضوع رو بسنجیم که تعدد مطلوب اینجا ممکن هست یا ممکن نیست. ببینید، غنی فی اثباته عن احراز تعدد المطلوب، یعنی اگر تعدد مطلوبم احراز نکردید، مقولیت به تشکیک رو احراز نکردید، بازم حکم همینه. خب این حکم شرعی تعبدی رو تقویت میکنه. حالا ممکنه. نه ببینید من ببینید، آقای نائینی قاعده کلیه میگه، قاعده کلیه غیر از حکمش. ایشون ببینید، نائینی حکم تعبدی نگفت اصلا. خب بله، قاعده کلیه مسلمه، توجه فرمودید، که ما میخوایم حملش کنیم به قاعده مکسور، چون همچه قاعده کلیه مسلم که مشهور فقها بهش فتوا داده باشن جز قاعده مکسور اینجا نداریم. حالا من کار ندارم. بسیار خوب. نه من کار بسیار خوب، اونجا احتمال دادیم اون قاعده کلی ممکنه به قاعده میسور بر نگرده، اما ببینید اونجا گفتیم این ظاهر حال، اجازه میفرمایید، ظاهر حال فقط در باب وقف و وصیت نیست. حالا ما بشه، این ارتکاز شماست، بسیار خوب، شما اینجور احراز کنی از فرمایش ایشون اشکال نداره، اما ما اینجور نمیفهمیم، چون ببینید حاشیه بر عربه میخواد به دقیق. نائینی هم آدم دقیقیست، این که آمده اینجا فقط وقف و وصیت رو گفته، این وقف و وصیت که موضوعیت نداره، نذورم عینن همینجوره، شما نذر کردید که بری اینجا حجی به جا بیارید، اون حج ممکن نیست، اینجا چیکار میکنید؟ حالا بسیار خوب ما اونجا احتمال دادیم که گفتیم لعل به قاعده میسور برگرده، لعل یک حکمی است استفاده شده، یک قاعده است فقط در این موارد، ابداد داره باشه، ما منکر فرمایش شما نیستیم، اما ما اینجور استثار میکنیم از کلام نائینی. مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اسد احمد خونساری میفرمایند بله ظاهر به ملاحظت ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام ان هذا حکم تعبدی شرعی فی باب الاوقاف و نزورات، این حکم تعبدی است، به قول معروف مولا در زشته میره. بله داره وسایا نه نداره، فی باب الاوقاف و نزورات. بله حالا باید داشته باشه، یعنی نظر ایشون مسلم همینم هست. مرحوم آقای گلپایگانی یه حاشیه مفصلی دارن که خلاف روش ایشون هم هست در حاشیه، میفرماین بله ما برد فی الوصیت بالحج، موارد رو ذکر میکنن، به نفقت لا تفی بالبلدیه، در حج روایاتی که وارد شده در باب وصیت به حج، در جایی که نفقه ای تعیین میشه در وصیت که به حج بلدی نمیرسه، اونجا آمدن گفتن میقاتی، او نفقت لا تفی به اصل الحج کمافی مفروض المسئله، به اصل حج نمیرسه، ول وصیه به عتق العبد المسلم، اینجا وصیت کرده عتق کنه عبد مسلم را، که این اضافه میاد در موردش، داشتیم روایتش رو، ول وصیت المجهول مصرفها لنسیان الموسی، یادش رفته این موسی وصی یادش رفته وصیت را، و ما برد فی نذر الحج ماشیان حافیان مع تریان العجز، نذر کرد اما بعدن دید نمیتوانه، اینجا و ما ورد فی الوقف المجهول المصرف، اینجا وقف شده اما مصرفش اینجا مجهوله، نمیدونیم چیه، آمدن گفتن در وجوه بر، در همه این موارد روایاتی که وارد شده ایشون میفرماین فانه یستفاد من جمیع ذلک وجوب و صرف ما تعذر مصرفه من الوصیه و الاوقاف و نذور فی وجوه البر، از همین روایات اینجور استفاده میشه، اضافه میکنن مراد جائن للعقرب الى نظر الجائل، این منتها رعایت بشه هر چی میشه نزدیکتر به نظر جائل باشه. و این لم یستظهر من حالهی تعدد المطلوب، حتی اگر تعدد مطلوب از حال موسی استظهار نشه، بل و این استظهر خلافو، خلاف تعدد مطلوب استظهار بشه، یعنی ما خلافش رو بفهمیم. البته ایشون اینجا یه قدری دستشو میلرزه، میفرماین معل علم، نعم معل علم به تقیید فی عالم لب فل حکم و کما فی المتن. اینجا دیگه ورود نکردن، جایی که علم داریم به تقیید قبلا که فرمایش داشتن، جایی که استظهار تعدد مطلوب نکنیم، استظهار خلاف بکنیم. استظهار خلاف هم باز استظهار ظنیه، اما اگر علم به تقیید داریم این جداست. این همون حرفیست که صاحب قربه میزنه، این نکته ایست که در فرمایش ایشون بود. مرحوم آقای بروجردی حاشیه دارن، ایشون میفرماین وجوب و صرف ما تعذر مصرفه من الوسایا والاوقا و شبهها من فی وجوه البر ثابتون من الاخبار الکثیره الوارده فی هذه الابواب ولا حاجت الى احراز تعدد المطلوب به حسب قصد موسی و غیره. ما نیاز نیست که بریم ببینیم قصد موسی درش وحدت مطلوب بوده یا تعدد مطلوب. نعم، این قصه اصلی حاشیه ایشونه، نعم منشأ هذا الحکم ظاهرا، منشأ این حکمی که در این روایات آمده، هو رعایت و ما هو المرتکز فی اعماق اذهانهم من تعدد المطلوب ولو به حسب نوع. اینجا منشأ این حکم این ارتکازه، این حکمی که آمده گفته شما اینجا جاری کنید بر این اساسه که در اینجا در ارتکاز عرف، ولو نوع عرف نه شخص، در ارتکاز نوعشون تعدد مطلوبه، یعنی در ارتکاز همیشه این موارد رو تعدد مطلوب میگیرن، ولذا شارع هم رو همین اساس آمده و حکم کرده. بنابراین در اینجا ما لازم نیست بریم سراغ ارزم بزرگتون که اینکه آیا موسی قصدش تعدد مطلوب بوده، ما تعدد مطلوب رو میتوانیم از قصدش بفهمیم یا نفهمیم. ارتکاز عام بر این است که در این موارد تعدد مطلوبه. خب حالا اینجا منشأ که ایشون میفرماین، این باز یه قدری کلام داره درش دیگه، منشأ این حکم، شارع منشأ حکمش مصالح و مفاسد نفس الامریه است، فقط ارتکاز نقشش در کجاست؟ در بناء عقلاست و در احکام امضائیه است. لعل ایشون هم نظری به این معنا داشته باشن که در اینجا این حکم، چون ظاهرن هم میفرماین منشأ این حکم، چون ایشون تعبدی نفرمودن، دیدید حکمون شرعیون تعبدی اونجور که در کلام مرحوم سید اصفهانی بود در کلام ایشون نیست، ایشون همین مقدار فرمودن وجوب و صرف ما تعذر حکم رو فرمودن، ولذا با این نعم و با این استدراک، چون نعم هم استدراکه، ایشون فرمودن لا حاجت الى احراز تعدد المطلوب به حسب قصد الموسی و غیره. نعم اینجا استدراک میکنیم، منشأ این حکم رعایت ما هو المرتکز. اگر صحبت ارتکاز پیش آمد، ارتکاز از عقلاست، ارتکاز هم ارتکاز شخصی اشخاصشون نیست، نوعیه، ارتکاز نوعی منشأ حکم ارشادی میشه، ولذا این هم میخوره. ما برگردونیم که نظر مبارک ایشون هم این است که اساس بر قاعده یسر باشه. مرحوم آقای شریعت مداری یک کلامی دارن کاملا اون طرف مقابل، ایشون میفرمایند لم یظهر ذلک من حال الموسی غالبا نمیفهمیم ما، ولو سلم فلا دلیل علی وجوب العمل به اغراض الوصی بعد عدم صدق الوصیت علی. خود صاحب قربه گفت وصیت نیست دیگه، اینجا البته گفت وصیت ابتدایی است، حالا اون چیزی که ایشون گفت. و انما الدلیل علی الحکم، این مهمه، الاخبار الکثیره الواردت فی الابواب المتفرقه و علیه فلا فرق بین تعدد المطلوب و تقیید، یعنی وحدت المطلوب، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی در صورت تقیید هم ایشون می فرماین این حکم جاریه، حتی مع العلم به تقیید. فبی کلت صورتین یصرف فی وجوه البر، حتی بعد تقیید. چرا؟ ایشون عرضم به حضورتون که دلیل رو اخبار کثیره وارده در ابواب متفرقه میدانن. خب نظر ایشون این است که حکم تعبدی است، حالا تعبدی است، حکم تعبدی است، نه تنها حکم تعبدی است، بلکه ایشون این توسعه ای که دارن که صورت وحدت مطلوب، تعدد مطلوب، حتی صورت تقید، علم به تقید هم داخل در این صبره، این رو هم داخل میکنن. ما در این ماورد من الاخبار و حکمی که از این ماورد استفاده میکنیم باید یک اطلاق محکمی بتونیم احراز بکنیم اینجا، توجه. بعد میگیم یه اطلاق محکمی ما میخوایم که این فرمایش ایشون در بیاد. من کار ندارم فرما، حالا اشکاله، خب اشکال شما میکنید فرمایش ایشون رو به ما وارد بشیم بعد بفهمیم فرمایش ایشون. به مرحوم آقای سبزواری باز اینجا دارن از سر فی وجوه البر یستفاد و بین اخبار کثیرت وردت فی ابواب متفرقه ولا یبعد کونه من مرتکزات المتشرعه ما لم یعلم التقیید. ایشون مرتکز عقلایی نمیدونن، مرتکز متشرعه میخوان بدونن. یعنی اینجا یه سیر متشرعه قوی داریم در اینجا، ولذا عرضم به حضورتون که این رو حالا نظر مبارک ایشونه. آقای فانی اینجا باز دارن لیس هاز از ظهور موجودن فی جمیع الموارد و این تحقق فی موردن فهوه کاشفون ان کونهی موضوعا لقاعدت المیسور التي انکرها فی مجعولات ناس. ایشون می فرماین این ظهوری که صاحب عربه گفت ظاهر حال موسی همه جا وجود نداره، اگر باشه کاشفه، کاشف از عرضم بزرگتون که قاعده یسره. اینجا باز یه کلامی هم نزدیک به این مطلب مرحوم آقای شیرازی آقای آست عبدالله دارن، بله ظاهر به ملاحظت ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام النهازا حکم تعبدی شرعی فی باب الاوقاب والوسایا والنزور ولا یحتاج و الى تکلفات المذکوره و ربما کان منشأه عند الشارع قاعده المیسور. ایشون نیامدن بگن ارتکازات، خود قاعده رو گفتن، قاعده میسور منشأ باشه. مرحوم آقای خویی، حالا این گذاشتیم این تمام شد، مرحوم آقای خویی در زیر فرمایش صاحب عربه بل یدل علیه خبر علی ابن سوید، ایشون فرمودن الروایه عن علی ابن مزید لا عن علی ابن سوید، روایتی که به عنوان استدلال صاحب عربه آورد، بله، و هی ضعیفتون لا تصلح للاستدلال بها و تکفی القاعده للحکم المذکور بعد ظهور حال الموسی کما ذکر. این قاعده که ایشون میگن مسلم قاعده میسور نیست، چون ایشون قاعده میسور رو اصلا قبول ندارن، بلکه یه قاعده است که اینجا از همین ارتکازات استفاده کردن در فرمایششون گفتیم. مرحوم آقای نائینی این حاشیه رو خیلی بهش دقت بفرمایید، این گذشتیم از این مطالب. مرحوم نائینی یه حاشیه‌ای اینجا دارن که این حاشیه به اصل مطلب میخوره، اصل مسئله، یعنی مسئله رو یه ذره زیر و رو میکنه. مرحوم صاحب عربه در دنباله فرمایششون داشتن هازا فی غیر ما ازا اوسا به سورس و عین له مصارف و تعذر بعضها، اما در سلس اگر وسیعت به سلس باشه فالامر اوزه، خاطرتون هست که ناینی اینجا میفرماید همون باید باشه، همون باید باشه، یعنی قاعده خاصه مستفاده از این روایات، نه قاعده میسور، چون ایشون قاعده میسور اصلا قبول نداره. بله، فرمایش نائینی این اینه که ان کان بعد ان کان مخرج الوصیه هو سورس مطلقا، اگر بنابر این شد که اونی که موضوع وصیته فقط سلس باشه، وصیت دیگه سفارش میکنه، اختیارش در سلس هو سلس مطلقا، لم یظهر الفرق بین ان یکون الوصیه به کل سلس او بعضهی، اشکالشون به وصیت ابتدایی میکنن که صاحب عربه میگه. ایشون فرمان یعنی چی؟ که صاحب عربه میاد وصیت ابتدایی رو اصلا وصیت نمیدانه، میگه این از اصل کم میشه. ایشون فرمان وصیت از ثلث فرق نمی کنه، این بیاد فقط یه وصیت بکنه به حجیش مثل مسئله ما، یا وصیت بکنه به کل ثلث و برای تمام ثلث مصرف تعیین بکنه. که یکون الامر فی الاول اوزه و فی ثانی محتاجن الی تکلف سابق، اصلا نیاز به این حرفا نیست. ایشون میخوان بفرمان چی؟ میخوان بفرمان این خیلی مهمه برای ما کارسازه، چون حرفی که ما میزنیم همینه. در اینجا وصیت ابتدایی و غیر ابتدایی نداریم، هر وصیتی باشه از ثلث، اینجا وصیت به حج مستحب، منتها این آقایی که وصیت کرده به حج مستحب فقط، هیچی دیگه هم نخواسته، این یه گوشه ای از ثلثش رو ملک خودش قرار داده و براش مصرف تعیین کرده، برای بقیه یه ثلث یه تصرفی نکرده، میتونسته ثلث در اختیارش باشه، خودش نخواسته تصرف کنه، اون بقیه میره مال ورثه میشه. و در اینجا ما صحبت میکنیم که در وجوه خیر در این قسمت از ثلث که مورد سفارشه، آیا در وجوه خیر بشه یا نشه. وقتی اینو گفتیم نائینی میفرماید ما احتیاج به این تکلفاتی که صاحب عربه بگه ظاهر حال اینجوره یا قاعده عامه داریم نداریم. چرا؟ برای اینکه این آقا آمده با همین مقدار وصیت در بعض ثلث آمده تعیین کرده حج. خب اگر حج مقدور نشد، این مبلغ، این مقدار رو مورد وصیتش بوده و از ثلث، اینو جز در وجوه خیر نمیتونیم مصرف بکنیم، چون این ثلث تصرف شده شه، یعنی مقداری از ثلث که به خودش اختصاص داده، این دیگه اصلا معنا نداره برگرده به ورثه. این دیگه اون چیزایی که اقوالی که صاحب عربه مطرح کرد مطرح نمیشه که به ورثه برگرده، یا در وجوه بر یا تفصیل مرحوم محقق کرکی باشه. حرف نائینی اینجا خیلی حرف ارزم بزرگتون که نائینیه. بله من کار ندارم. ببینید اونا حرفای گذشته رو که تکرار نکنید اینجا. وای ایشون داره ریشه مسئله مرحوم صاحب عربه رو میزنه، به این نکته توجه کنید، من میخوام اینو به انذار بدم. ایشون میگه اصلا مرحوم صاحب عربه بی خودی مسئله رو ترک کرده. چرا؟ برای اینکه در اینجا وصیت کرده به حج مستحب، این وصیت به یه عمل باشه، به تمام ثلث باشه، وصیته. اینکه صاحب عربه دیگران حتی کسانی زمانی که حاشیه زدن هی آمدن گفتن وصیت ابتدایی با وصیت به ثلث فرق میکنه، ایشون میفرمان چه فرقی میکنه؟ وصیت وصیته. اینجا آمده وصیت کرده به بعض ثلث، نه به تمام ثلث. درست شد؟ وقتی به بعض ثلث تکلیف معلومه، تکلیفم که معلومه، تکلیف معلوم رو اینجا مشخص نکرده، اما ما بعدن میایم میگیم، ما در اختیار خودمون میگیم این فرمایش نائینی رو ما خیلی واضحش میکنیم. در اینجا وقتی این مقدار از ثلث رو برای خودش اختصاص داده، گفته به این مقدار برای من حج انجام بدید، اگر مقدار کافی نیست، اما از ثلث هنوز محل داره، ما میایم میگیم از اون محل ثلث مصرف کنن. چرا؟ برای اینکه اینجا حمله بر تقیید نمیشه که این مبلغ میخوام لیس الا، این خیال میکرده با این مبلغ حج میرن وصیت کرده، ولذا از ثلث برمیداریم خرج میکنیم، اینجا وجوه بری در کار نیست. اگر تمام ثلث هم کافی نشد برای اینکه حج براش به جا بیاریم، ولو حج میقاتی، اون وقت میریم سراغ وجوه بر. ببینید مسئله خیلی فرق میکنه. این حاشیه نائینی از اون حاشیه هاییست که همه چیز رو با خودش سیل دیگه، همه چیز رو با خودش برده. آن او که ده، ببینید مولانا ریشه رو داره میگه، ایشون به برسه کار نداره. این میگه در اینجا سلسه، این سلس وقتی آمده تصریح کرده این امر رو میخوام، اینجا برسه کاری نیست. اینجا حتی کمم بیاد از خود سلس اضافه میکنیم، نه مثل آقاینی که حاشیه زدن اگر برسه اجازه بدن، اجازه نمیخواد از برسه، از خود سلس برمیداریم. فقط صورت مسئله در اینجا در جاییست که در وجوه خیر، جاییست که کل سلس حتی برای حج میقاتی کفایت نکنه. ببینید مسئله صاحب عقل به کل عوض میشه. این حاشیه نائینی خیلی حاشیه کوبنده ای سلاحیه ها، اینو به توجه کنید، این خیلی مهم بود، من دلم میخواست که درست مطرح بشه. یه حاشیه هم آقای فانی مرحوم آس جمال دین گلپایگانی هم شبیه حاشیه نائینی دارن، همینجا تایید میکنن همین حاشیه رو. مرحوم آقای فانی میفرماین لا فرق فی صورتین، اون صورت ثلث یا غیر ثلث فرق میکنه، از لیست الوصیت العهدیه به سورس اخراج له عن ملک الورثه کیفه ولو تبرع متبرع بما اوصابه اذا لم یکن مقیدا بالمباشره ولا به مخرجیت سلسله کان سلسو موروسن حسب السهام. ایشون فرماند اینم باز چیزی اضافه، این که تصور شده چون سلسه به ورثه نمیرسه، نه، اینجا من آمدم حج رو وصیت کردم، حج باید از سورس خودم باشه، وصیت دیگری هم ندارم، خب حج از سورس من باید کم بشه، یه متبرعی آمد این حج منو انجام داد، این جایگزینش از سورس این چیه؟ برمیگرده به ورثه. اینجا وجوه خیر معنا نداره. اینجا کشف میکنید از اینکه اون علت و سببی که مخرج بوده از اصل ترکه، اون مخرج موضوعش منتفی شده، برمیگرده به ورثه. اینجا هم وجوه خیر معنا نداره. تا فردا انشالله.